أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. تقریبا اونچه پیرامون مطالب ابو حنیفه و شیبانی درباره دلالت نهی از معامله بر صحت بود بیان کردیم. اصل استدلال این دو نفر و اشکال محقق خراسانی و انذاری که پیرامون کلمات محقق خراسانی مطرح شده بود هم مورد رسیدگی قرار گرفت. به هر حال نتیجه این شد که اگر نهی از معامله نهی تکلیفی باشد و در عین حال ما معامله رو به همون معنایی که نزد عقلا رائج و متعارفه بدانیم، این کاشف از صحت هست. لکن کلام در این است که نهی از معامله نوعاً به این ترتیب نیست، بلکه ارشاد لل فساده، مخصوصا اگر نهی از معامله به معنای نهی از ترتیب آثار معامله باشد. این مطلب روشن‌تر است که دلالت بر فساد می‌کند. خب، عمدتاً مطالبی که از ناحیه آقای آخوند و شاگردان ایشون مطرح شد درباره معاملات بود، اما همانطور که گفتیم دلیلی که این دو نفر اقامه کردند اختصاص به معاملات نداره، بلکه شامل عبادات هم میشه. خب اونها در مورد عبادات هم این نتیجه رو به کلی قبول دارن که وقتی نهی به عبادتی متعلق می شود، این نشان از مقدوریت اون عبادت توسط مکلف دارد. این نشون میده این عبادت مقدور مکلفه، چون اگر مقدور نباشه نهی به اون متعلق نمیشه و هو ملازم للصحه، این ملازم با صحت. اگر مکلف نمیتوانست عبادت را واقع بکند نهی از اون معنا نداشت، و همین که او میتواند عبادت را اتیان کنه و انجام بده، این نشون میده پس این عبادت صحیح. آیا آخوند در مقام اشکال به این بخش فرمودند عبادت یا به معنای خضوع و خشوع، یعنی اون چیزی که ذاتن عبادت محسوب میشود، و یا به معنای چیزی است که اگر امر به اون تعلق بگیرد لکان امره امرن عبادیان، و جز با اتیان به اون به قصد قربت ساقط نمیشه. وقت ایشون فرمود هر یکی از این دو معنا رو که برای عبادت در نظر بگیریم، نهی از عبادت کاشف از صحت نیست، چون عبادت بنابر معنای اول که خضوع و خشوع ذاتی باشد مثل سجده، خب این چه صحیحاً واقع بشه چه فاسداً مقدور مکلفه. ایشون البته اینجوری میگه، میگه آقای آخوند میگه بالاخره وقتی این کسی که سجده میکنه، این سجده خودش به عنوان عبادت ذاتی حتی اگر فاسد هم باشد بالاخره مقدور مکلفه، پس از نهی از عبادت به این معنا کشف صحت نمیشه. اگر هم عبادت به اون معنایی که ما گفتیم لو تعلق الامر امر بهی لکان امرن عبادیان باشد، خب اون هم لا یدلو علی الصحه، برای این که اون عبادت یا باید امر درش موجود باشه یا ملاک امر، و حیث و این که نهی به این عبادت متعلق شده دیگه امکان تعلق امر به اون نیست، نمیتونم عنوان واحد هم متعلق امر باشه هم متعلق نهی، و این اسوء حالا است از مورد اجتماع امر و نهی. خب این مطلبی است که آقای آخوند در پاسخ به ابو حنیفه و شیبانی فرمودن. امام رحمت الله علیه مسئله را به نحو دیگری مورد بررسی قرار دادند و گفتند اساساً این بحث مبتنی بر بحث صحیح و عامه. اگر ما صحیحی بشیم به این معنا که الفاظ عبادات برای خصوص عبادت صحیحه وضع شدند، اونگاه اگر نماز یا عبادت به این معنا متعلق نهی واقع بشه، ظاهرش اینه که باید بگیم دلالت بر صحت داره، چون فرض اینه الفاظ عبادات برای عبادت صحیحه وضع شدن و اون چه که نهی به اون تعلق گرفته عبادت صحیحه است مثل صلات صحیحه، و این لفظ چون برای صلات صحیحه وضع شده و همین هم مورد نهی واقع شده پس باید مقدور باشه و مقدور بودنش ملازم با صحت. تا اینجا درست، لکن یک مشکل دیگری که اینجا وجود دارد این است که صحیحی یا صحت در مقابل، یعنی صحیحی در مقابل عمی، دو تا اطلاق داره. بنابر یک اطلاق منظور از صحیح صحیح مطلقه، یعنی همه اجزا و شرایط و ارکان عبادت حتی قصد قربت به معنای داعی امر و قصد امتثال امر را هم در بر میگیرد. خب اگر این باشه باید ببینیم آیا اساساً امکان تعلق نهی به عبادت صحیح به این معنا و به این اطلاق وجود داره یا نداره. فرض اینه که منظور از صحیح یعنی صحیح مطلق که شامل قصد قربت و قصد امتثال امر هم می شود. خب آیا اساساً امکان داره که چیزی هم امر به اون متعلق بشه هم نهی، چون فرض اینه قصد امر باید باشه و قصد امر متوقف بر امره. پس تعلق نهی به چنین عبادتی سر از تعلق امر به چیزی، تعلق نهی به چیزی در می آورد که امر هم به اون متعلق شده و هو محالون، این ممکن نیست. اطلاق دوم برای صحیح، صحیح جامع اجزا و شرایط به غیر قصد امر و قصد قربته، یعنی که نه، منظور ما از صحیح اون عبادتی است که همه اجزا و شرایط لازم بجز قصد امر رو داره، اون رو فقط داخل در اطلاق نمی آوریم. خب اگر این اطلاق مورد نظر باشه، تعلق نهی به چنین عبادتی که صحیحه و منظور از صحیح هم همان معنایی است که گفتیم، قهرن این دیگه دلالت بر صحت نداره. پس در صورت اتخاذ قول صحیحی، چه ما صحیح مطلق منظورمون باشه چه منظورمون صحیح مطلق نباشد بنابر توضیحی که دادیم، در هر صورت با این که اقتضاء برای دلالت نهی از عبادت بر صحت وجود داره، ولی مانع در مقابلش وجود دارد، مانع هم در مقابلش هست و نمیگذاره دلالت بر صحت بکنه. مانع رو هم توضیح دادیم. این بنابر قول صحیح. اما بنابر قول اعمی که الفاظ عبادات وضع شده اند برای اعم از صحیح و فاسد، چنانچه نهی متعلق به عبادت مثل نماز به این معنا بشه، مسلماً کاشف از مقدوریت عبادت به این معنا هست، چون نهی نمیتونه به چیزی متعلق بشه که مقدور نیست. نفس تعلق نهی کاشف از مقدوریته، ولی چون عبادت در اینجا اعم از صحیح و فاسده، لذا تعلق نهی کشف از صحت این عبادت نمی کنه، چون عبادت اطلاق میشه بر اعم از صحیح و فاسد، یعنی نماز به نماز فاسد هم اطلاق میشه. پس اگر نهی بشه از نماز، ممکنه نهی شده باشه از نماز فاسد، مقدوریت دیگه بنابر قول به اعم ملازم با صحت نیست. اینم امام رحمت الله علیه فرمودن مناهج جلد 2 صفحه 148 باشه به نظرم اگر اشتباه نکنم. خب ببینید، به نظر میرسه اونچه امام فرمودن دقیق تر از کلام محقق خراسانی است. محقق خراسانی خب فرض رو بردن طبق معنای عبادت، که ما چه عبادت را به معنای ذاتی خودش بگیریم چه به معنای ما لو تعلق الامر بهی لکان امرن عبادیان، این کاشف از صحت نیست. خب معنای اول که معلومه اینجا منظور نیست، منظور از تعلق نهی به عبادت اون معنای اول نیست، همین عبادت مصطلح که البته فرض تعلق امر به اون بشود. این باید ببینیم که ما مسئله صحیحی بودن و عمی بودن اینجا چه نقشی داره، یعنی ما قائل به قول صحیحی میشیم یا قائل به قول عمی. لذا اون چه که امام اینجا فرمودن به نظر دقیق تر میاد و اشکال ایشون هم به اون دو نفر وارده. پس نه، کلام اینها در مورد معاملات و نه در مورد عبادات تمام نیست. خب در بحث از دلالت و کاشفیت نهی از فساد تا اینجا ما تقریبا سه قول را رسیدگی کردیم. یکی قول به دلالت نهی و اقتضاء نهی للفساد بود، یکی قول به دلالت و اقتضاء نهی للفساد در بعضی صور، یعنی تفصیل در مسئله چنانچه شیخ انصاری فرمودن، یکی هم اقتضاء نهی للصحه که این دو نفر فرمودن. نتیجه این شد که امر به شیء چه در عبادات که گفته شد این مقتضی فساده، و در معاملات هم ما عرض کردیم از جهت عقلی و ثبوتی دلالت این اقتضاء فساد نداره، اما از جهت اثباتی و مفاد روایات بعید نیست این رو استفاده کنیم. هازا تمام الکلام فی النواهی. ما تا اینجا غیر از اون بحث های مقدماتی مرحوم آقای آخوند که حدود 13-14 مقدمه بود، از عرض به حضور شما مباحث مربوط به وضع و البته بحث وضع و خیلی بهش نپرداختیم، در بحث های مربوط به مثلا وضع و پرداختیم، اون بحث های مربوط به موضوع علم اصول رو خیلی واردش نشدیم، اما بعد از اون بحث های مربوط به وضع و مشتق و عرض به حضور شما استعمال و اینها رو تقریبا 13-14 مقدمه رو مطرح کردیم. بعد وارد در مباحث اوامر شدیم که اون هم چند سالی طول کشید، و بعد بحث نواهی رو مطرح کردیم اون هم چند سال طول کشید. امسال البته سال 12 اصول ماست. غیر از اون 3 سالی که ما درباره حکم شرعی بحث کردیم که کتابش هم منتشر شده، تقریبا 8 سال و اندی بحث ها طول کشیده. بحث بعدی بحث مفاهیمه، بعدش هم عام و خاص و انشالله مطلق و مقید، و بریم وارد در مباحث حجیت بشیم که مباحث مهمتری است. منتها حالا چون بعضی از دوستان تمایل به این داشتن که درس فردا به دلیل ایام فاطمیه تعطیل بشه به خاطر برنامه هایی که داشتن، و البته هفته آینده هم درس تعطیله، ما شروع بحث مفاهیم را میگذاریم انشاءالله برای شنبه این هفته که میاد، نه هفته بعد میشه 4 بهمن به نظرم درسته؟ 4 بهمن میشه شنبه بعد. حالا چون ایام فاطمیه هم هست و عرض به حضور شما بالاخره را حکمن امروز چهارشنبه است نه حقیقتن، یه چند کلمه ای راجع به این ایام مطالبی رو عرض میکنم. انشاءالله که در دنیا و آخرت همه ما در ذیل عنایات این بیبی دو عالم که خودش اسوه امامان و حجج الهی است قرار بگیریم و مشمول ادعیه فرزند اون حضرت واقع بشیم. یه روایتی است از امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف که میفرماید فی ابنت رسول الله لی اسوتون حسنه، در دختر رسول خدا برای من اسوه حسنه است، الگوی نیکو و سرمشق نیکو برای ما صدیقه کبرا فاطمه زهرا بنت رسول الله است. خود رسول گرامی اسلام به تصریح قرآن اسوه حسنه است. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. به تحقیق برای شما در رسول خدا اسوه حسنه است. این اسوه حسنه برای چه منظوری است؟ برای چه هدفی است؟ این الگو و سرمشق نیکو برای کسی است که دنبال خداست. لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. پس اسوه و الگو بودن رسول خدا و دختر رسول خدا به اصطلاح جهت و مسیرش یرجو الله والیوم الاخره، یعنی خدا و روز جزا. و روشن این اسوه بودن یعنی این که اگر میخواهید خود به خدا نزدیک بشید، به لقاء خدا برسید، به قرب مقام قرب حق تعالی نائل بشید، راهش اینه که در این دنیا اینها را اسوه و الگو قرار بدید. اسوه و الگو قرار دادن یعنی تنظیم زندگی بر اساس سبک زندگی اونها. الگو قرار دادن فقط به این نیست که ما به زبان یاد کنیم، مجالسی به نام اونها و یاد اونها برگزار کنیم و دیگه در متن زندگی ما رنگ و بویی از حضور این سرمشقها نباش. این خیلی روشنه. ببینید الان خیلی راحت اگر بخوایم تصویر بکنیم و مجسم کنیم الگو پذیری و سرمشق پذیری را، این چیزیست که الان داریم اطرافمون میبینیم. کسی که خواسته یا ناخواسته، با مطالعه یا بی مطالعه، به هر دلیلی جذب یک الگو میشود، اصلا سبک و روش و رنگ و بوی زندگی او تغییر میکنه. یه جوانی که مثلا یه هنرپیشه یا یک ورزشکاری رو سرمشق قرار میده، از نوع حرف زدن و مو و پوشش و نمیدونم حرکات و سکناتش رو گرفته تا به هر حال غایت زندگیش و اون چه که در این دنیا برای رسیدن به اون تلاش میکنه، اینها رو همه رو با او تنظیم بکنه. یعنی هدفش به هدف او نزدیک میشه، حرکتش به حرکت او نزدیک میشه، به اصطلاح وضع ظاهریش به وضع ظاهری او نزدیک میشه. این دیگه معنای واقعی سرمشق و الگو اینه. بنابراین اگر امام عصر می‌فرماید در دختر رسول خدا برای ما برای من اسوه حسنه است، و اگر خداوند متعال می‌فرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، یعنی زندگی شما در همه ابعاد رنگ و بوی اینها رو بگیره. حالا طبیعتا در زندگی برخی امور اساسی، زیربنایی و اصلی هن و برخی امور فرعی. برخی از امور تأثیر جدی در عاقبت انسان دارند، چه از نظر روحی چه از نظر مادی. بعضی از امور این چنین نیستند، چنین تأثیری رو ندارند. روشنه در الگوپذیری هم امور اصلی و هم امور فرعی باید مطابق با الگو باشه. اما متاسفانه مسلمانان در طول تاریخ به یک بلیه مبتلا شدن که بیش از اون که در امور اصلی و حقیقی زندگی رسول خدا و دختر رسول خدا را اسوه قرار بدهند، در امور فرعی اونها را اسوه قرار دادن. اون وقت این یه تالی فاسد داره. تالی فاسدش اینه که امروز عده‌ای پیدا بشند بگن ما چگونه میتوانیم انسانی رو که متعلق به 1400 سال پیش الگوی امروز قرار بدیم. این شبهه و سوال و سوالات و شبهاتی نظیر این ناشی از یک اشتباه و خطا و انحراف بسیار بزرگه. تلاش هایی که برای معرفی این الگو صورت گرفته، این تلاش ها بیشتر بر امور فرعی و ظاهری تکیه کرده، در حالی که امور فرعی و ظاهری شاید حتی ضرورتی برای الگو پذیریشون نباشه. اون جوهره شخصیت فاطمه زهرا سلام الله علیها که متعلق به همه اعثاره، اون جوهره، اون شخصیت باید به عنوان الگو معرفی بشه، که اگر این چنین شود دیگه هیچ کس نمیگه این زن مال 1400 سال پیشه و به درد امروز ما نمیخوره. همه اینها ناشی از اینه که بسنده شده به این ظاهر، و اگر هم نمونه ها و مواردی از زندگی اون بانوی بزرگ گفته شده، استفاده های درست و بجا از اون به عمل نیامده. تصویری از شخصیت حضرت زهرا ساخته میشه که خب یه بانویی است همش در حال عرض به حضور شما کار و بچه داری و اون چرخ نخریسی رو چرخاندن و عرض به حضور شما با یک مثلا لباس یا پوشش خاصی که خب اینا نه اینکه اینا نباید گفته بشه، اما اینها باید ازش برداشت ها و استنباط های درست بشه. مشکل اینه، ما این ظاهربینی، تغییر اولویت ها، جا به جایی اصل و فرع را در طول تاریخ اسلام میبینیم و یکی از معضلات اصلی جوامع اسلامی هم همینه. یعنی به جای اینکه مثلا بررسی کنن که روح زندگیشون را مطابق با روح زندگی رسول خدا قرار بدن، بیشتر متوقف شدن در این که چه میخورد و چگونه مثلا لباس میپوشید و چگونه عرض به حضور شما این جمود باعث این مشکلات شد. من یه داستانی رو برای شما نقل کنم ببینید که خود ائمه هدات علیهم السلام مبتلا به یه همچین مشکلاتی بودن. شما اسم سفیان ثوری رو شنیدید، سفیان ثوری، حالا در موردش بحثه، این که من وارد شخصیت شناسی او نمیخوام بشم که عقیدش چه بود و مذهبش چه بود و عرض به حضور شما، حالا بعضی ها از او به عنوان مثلا یکی از ارکان و متقدمین صوفیه نام میبرن. سال 97 هجری متولد شد، صاحب کتاب هم هست و احادیثی هم ازش نقل شده. البته برخی اون رو به عنوان به اصطلاح شیعه یا زیدی معرفی کردن، اما حالا فارغ از این جهت من به این نگاه کار دارم که یه داستانی داره که با امام صادق، که در مورد پوشش امام صادق به امام صادق اعتراض میکنه که این چه پوششیه شما دارید، رسول خدا این چنین میپوشید، شما چرا اینجوری میپوشی؟ یه طعنی به امام صادق علیه السلام داره. این نهادها اومد خدمت امام صادق عرض کرد ان هذا لباس ليس من لباسك، این لباس در شأن شما نیست، شما فرزند رسول خدایی، رسول خدا چه لباسی میپوشید، شما چرا این لباس رو میپوشی، شما باید الگوتون پیامبر باشه. شروع کرد به اعتراض به امام صادق. امام صادق فرمود ان رسول الله کان فی زمن مقفر جدب فاما انا اذا اقبلت الدنيا فاحق اهلها بها ابرارها لا فجارها. کافی جلد 5 صفحه 65 میفرماید خب شرایط زمان پیامبر این چنین بود، اقتضا میکرد او این چنین لباس بپوشه، شرایط من این چنین اقتضا میکنه. بعد در یه نقلی داره که همونجا حضرت به او گفت تو خودت زیر این لباس چی پوشیدی؟ اون یه لباس مثلا پشمینه زمختی پوشیده بود، دست کردن و لباس او رو کنار زدن، گفتن تو خودت زیر این لباس یه لباس نازک و نرم پوشیدی، آیا پیامبر این کار رو میکرد؟ ببینید نتیجه جمود یکی از نتایجش، یکی از نتایج جمود همین به اصطلاح ظاهرسازی و فریبکاری میشه. اگر تکیه بشه بر اون ظواهر و تهی از روح و مغز و معنا بشه، قطعا سر از فریبکاری و ظاهرسازی میاره و این چیزیست که به شدت اهل بیت با او مخالف بودن. ببینید الگو قرار دادن اینا فقط این نیست که حالا ما به اصطلاح ظواهرمون را مطابق با اینها بکنیم، در و دیوارمون را با نام اینها مزین کنیم، این روش باید در متن زندگی ما جاری بشه. اون وقت همین سفیان ثوری باز یه داستان دیگه داره، ببینید نمونه ها رو میگه. اینو امام صادق در یه روایتی میفرماد کن تو عطوف سفیان ثوری قریب منی، من در حال طواف بودم، سفیان ثوری هم نزدیک من بود. فقال یا ابا عبدالله کیف کان رسول الله یصنع بالحجر، رسول خدا نسبت به حجر الاسود در حین طواف چه می کرد؟ اذن تها الیه فتخلف عنی قلیلا فلما انتهیت الی الحجر جزت و مشیت و فلحقنی فقال یا ابا عبدالله علم تخبرنی ان رسول الله کان یستلم الحجر ان الناس کانو یرون لرسول الله ما لا یرون لی و انی اکره الزهام. این گفتگو بین سفیان ثوری و امام صادق در میگیره، کافی جلد 4 صفحه 404. میگه رسول خدا با حجر الاسود چه میکرد؟ حضرت در پاسخ فرمود که خب پیامبر وقتی به حجر الاسود میرسید اون رو استلام میکرد، میرفت و دستی به حجر میمالید. سفیان ثوری که این حرف را شنید رفت و فاصله گرفت و عرض به حضور شما من در به طواف ادامه دادم، بعد وقتی من رسیدم به مقابل حجر و برای استلام حجر جلو نرفتم، نزد من آمد و گفت مگه شما نفرمودید که پیامبر استلام حجر میکرد؟ شما که فرزند رسول خدا هستید چرا این کارو نمیکنید؟ حضرت فرمود من با رسول خدا فرق دارم، رسول خدا مردم به او احترام فوق‌العاده‌ای قائل بودند، شأنی که برای او قائل بودند برای من این شأن را قائل نیستند. وقتی او به حجر الاسود نزدیک می شد راه را برای او باز می کردند، اما برای من این چنین نیست، من باید وارد شلوغی بشم و به مردم فشار بیاد و به زور خودم رو به حجر الاسود برسونم و من این کارو نمی کنم. اینی اکره و سهام. ببینید آدم های ظاهر بین مثل سفیان میگه چون رسول خدا این کار رو میکرد منم به هر قیمتی شده ولو از کول مردم بالا برم باید برم حجر الاسود را استلام کنم. این یعنی اسوه قرار دادن رسول خدا در امور ظاهری بدون درک حقیقت اسوه. اما امام صادق که خودش اسوه است و رسول خدا برای او اسوه است، حقیقت این اسوه رو درک کرده، میدونه استلام الحجر خوبه به شرط اینکه اون مشقتها رو برای مردم ایجاد نکنه. لذا میگه من نرف استلام الحجر. ماها دقیقا در این نقطه گرفتاریم، بسیاری از متدینان ما در این نقطه گرفتارن. یعنی اسوه قرار دادن فاطمه زهرا در ظواهر، اما روح این شخصیت رو درک نمی کنیم. لذا شما می بینید منابر سخنرانان بیشتر به چه جنبه هایی می پردازن. این که در ذهن ناآگاهان و کم اطلاعها گاهی میاد و خدای نکرده این رو به زبان جاری میکنند و در نسل جوان هم گاهی مطرح میشود که زنی که در 1400 سال پیش زندگی میکرد چگونه میتواند الگوی انسان امروز باشه؟ این برای این است که به جای معرفی این شخصیت و روح و جوهره این بانوی عالی مقام، ما به همین ظواهر اکتفا کردیم. اون جنبه های اصلی این اسوه و الگو را که اگر به درستی و به لسان امروز و به لسان قابل فهم برای امروز تبیین بشه، این استنتاج و نتیجه گیری حاصل نمیشه. گیر اصلی کار اینجاست. این یه نمونه است. سفیان ثوری یه نمونه است. ظاهر بینی و ظاهر گرایی و سطحی نگری او رو به اینجا میرسونه که برای استلام حجر این چنین به مردم فشار بیاره، چون او از رسول خدا فقط اکتفا کرده به همین نوع پوشش و نوع، اما اون روحش بلند رسول خدا رو بهش نزدیک نشده، شخصیت رسول خدا رو درک نکرده، اخلاق رسول خدا رو درک نکرده. این که رسول خدا حاضر نبود کوچکترین فشار و زحمتی به دیگری وارد بشه، اینو نفهمیده. او میگه من برای این که به یه ثوابی برسم به هر قیمتی ولو تضییع حق دیگران بشه، من این کار رو باید بکنم. این اتفاقا این منیت و خودخواهی و خودمحوریه. کسی که مثلا برای زیارت از سر و کول مردم بالا میره که دستشو مثلا به ذریح بزنه، این نهایت خودخواهی و خودمحوری و منیت رو داره دنبال میکنه و تعقیب میکنه. این به امام حسین نزدیک نیست فی‌الواقع. این در فرعیات داره خودش رو مشغول میکنه، اما در اصل و اساس از اون شخصیت فاصله گرفت. مشکل اصلی ما اینه، ما باید در ایام فاطمیه و ایامی نظیر این شخصیت ها را به درستی برای مردم معرفی کنیم. اون جوهره اصلی این شخصیت را که متعلق به عصری دون عصری نیست، اون باید معرفی بشه. اگه اون معرفی بشه دیگه به ذهن کسی خطور نمی کنه که چگونه می تواند انسانی که برای مربوط به 1400 سال پیش بوده امروز الگوی من بشه. این مشکل اصلی ماست. ما روحانیت، خطبا، نویسندگان، گویندگان، دستگاه های تبلیغی، رسانه ها باید واقعا این نکته رو بهش توجه کنیم، این رسالت مهم را بهش توجه کنیم. وظیفه داریم ما که این مجالس و محافل و ایام و عزاداری ها باید در این جهت و به این سمت و سو حرکت کنه که اسوه بودن و الگو بودن را بیشتر تعمیق ببخشه. این که امام زمان میفرماد ان فی ابنت رسول الله لی اسوتن حسنه، نوع تأثیر پذیری امام زمان از فاطمه زهرا مثل نوع تأثیر پذیری امام صادق از رسول خداست. این شخصیت هیچ وقت کهنه نمیشه، این الگو هیچ وقت قدیمی نمیشه. این متعلق به همه تاریخ، متعلق به همه بشریت، الی یوم القیامه این انسان کامل میتواند علم و پرچمی باشد برای اینکه انسان را به سوی قله‌های کمال هدایت کنه. فاطمه زهرا شخصیتی است که در علم و عمل و اخلاق و تحمل و صبر و مظلومیت در قله است. باید بگیم یک انسان چگونه در کشاکش غمها و دردها و رنجها و بلاها و مصیبتها استوار و محکم ایستاده، ارکان خانوادش رو حفظ کرده، از شوهرش پاسداری کرده، از مقام ولایت نگهبانی کرده، جان خودش رو در این راه داده، هستی خودش رو در این راه داده. و اون وقت وقتی در خانه هم که هست، واقعا میگه من کنیز تو هم، به امیر المؤمنین میگه البیتو بیتوک. بله، این حالا نکته‌ای بود که حالا وقتم گذشته و انشالله خداوند به ما توفیق بده که بتوانیم به معنای واقعی کلمه اون بانو و اون انسان کاملی که الگو و اسوه امامان ماست، اون را اسوه خودمون قرار بدهیم. و یه نکته دیگه هم که دوستان تذکر دادن، واقعش اینه که به هر حال همین ظاهرگرایی ها و سطحی نگری ها فجایع بسیاری رو در اسلام به وجود آورده. تکفیری ها و سلفی ها، داعش، طالبان محصول همین ظاهربینی ها و سطحی نگری ها هستن، در حالت خوشبینانش. یعنی اونکایی که این گروه ها را آمدانه و با نقشه ایجاد میکنن که به اسلام ضربه بزنن، هیچ. اما اون توده هایی که جذب اینها میشن، به خاطر همین اشتباه در نحوه تأثیرپذیری و الگوگیری از شخصیت های اسلامی است. اگر داعش این همه جنایت مرتکب میشه، اگر داعش به دو سه قول و رفتار رسول خدا تعصی میکنه و تهییج میکنه احساسات مسلمین را و بهره برداری میکنه و با این ابزار به قتل عام بقیه مسلمان ها میپردازه، همه به خاطر همین تغییر، به خاطر این انحرافه. اسوه رو نفهمیدن، فکر کردن اسوه فقط در همین ظواهره، به جای اینکه اون شخصیت رو اسوه قرار بدن، فقط خودشون رو محصول در همین ظواهر کردن. اگر ما میبینیم در پاکستان، همین هفته پیش گفتن که اینها جنایت مرتکب شدن و شیعیان مظلوم پاکستان رو مورد تعرض قرار دادن و جانشون رو گرفتن، محصول همین نگاه. ما از این نگاه ظاهر بین سطحی نگره، به اصطلاح کوتاه و آری و دور از حقیقت اسلام و اسوه‌های او، آسیب ها و ضربه های زیادی خوردیم. البته این نگاه در داخل شیعه هم هست، این فقط در اهل سنت نیست. بسیاری از شیعیان هم متاسفانه مبتلا به این انحراف و مشکل هستند که حالا اون باز یک بحث دیگری دارد و عرض به حضور شما. انشاءالله که خداوند همه اونهایی که قربانی این انحرافات شدند، اونها رو همه رو مشمول رحمت و مغفرت خودش قرار بده و اونهایی که به دست اشرار به شهادت رسیدن، انشاءالله همه رو با اولیاء خودش محشور بفرماید. والحمدلله رب العالمین.